أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعضائهم وعلى الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانتفاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بإحياء المدرة إليك حتى تخرج أبصار القلوب حدود النور وتصل إلى نهر من عدمك وتصير أرواحنا محلة من السلسلة. ما أز مبادئ الأصول عبور کردیم اون چه که مفارق بود مفارق هست که اصولیون قبل از حدود دانش و بلکه مقدمات دانش به اونها میپردازن پرداختیم، اما یه سلسله مباحث دیگر هست که اینها از نوع مبان قلم داد میشن از مسائل و حالا اصول به اونها هم در خلال مباحث می پردازن، اونها هم طبعا رحمه عنوان کنید. این مباحث از حیثی می توانند در دعوت اصال اصول از مباحث و دروس اصولیه قرم داد شد، اما اگر بخواهیم دقت کنیم حق این است که اینها هم مسئله اصولیه نیستند. باز مباحث که عرض خواهیم کرد اینها از نوع مبادی هستند. همچنان از جمله اینها مبحث وضع مخصصی سر میکنیم قول محور کفایه بحث رو پیش ببریم طبق اونچه که ولیه شده تیه صده احیه در حوزه ها، اما در ساختار مباحث و محورهای مباحث مطرح شده خودمون رو ملزم نمیدیم به تبعیت ساختار کفایه. یعنی ما بحث ها رو محدود نمی کنیم به اون مسئله هایی که ما خود فقط مطرح کرده، بلکه ممکنه بحث ها رو ساختاره خاصی بدیم که اون که روز دارن و پس اول که بحث بحث هست نشون داده میشه. در این که در سیر کلی مباحث ما از کفایه پیروی میکنیم، ولی آراء و اقوال سلف رو احیانا قدما متقدمین و متأخرین و معاصرین رو هم بسا مطرح کنیم و به شیوه‌ای که در گذشته ها هم عمل میکردیم اول استقراء میکنیم آراء رو و دستبندی میکنیم این آراء رو، بعد مورد ارزیابی رو نهر قرار بگیم یا از میان اونها رأی رو برمیگزینیم یا رأی رو احیانا اصلاح میکنیم و ارتقاء میبخشیم یا رأی جدیدی رو پیشنهاد میکنیم. این شیوه و از پس مبنا کفایه آخونده است، اما در سیر کلی بحث در ساختار هر مبحث ما ممکنه ساختار جدید و مورد نظر خودمون در ارائه کنیم. آراء گذشتگان معاصرین رو مطرح میکنیم، اینها رو فرارندی میکنیم، مورد ارزیابی رو نقد قرار میدیم و سرانجام یا رأی رو برمیگزینیم یا رأی جدیدی رو ارائه میکنیم. این سیر بحث میخواهد شد. مرحوم آخوند 13 مبحث رو به عنوان مقدمات مطرح کرده که در واقع اینا همون مبادی دانش اصول میتوانم قلم داد بشن. هرچند که همین مبادی رو مرحوم آخوند از این دیگر ارباب اصول فقط در مقدمات ذکر نکرده نیورده، بلکه بلکه از ساعت که در خلال سایر مباحث و مسائل اصولاً بحث از مبادی حسب مورد به تناسب مسئله می شود. ایشون بعد از امر اول که مسئله مربوط به تعریف اصولی و مسائل اصولی هست، امر دوم رو اختصاص داده به بحث از وضع. اصولا راجع به اینکه چه رابطه و نسبتی بین لفظ و لغت و معنا وجود داره، کارکرد لفظ چیست، آیا کارکرد لفظ فقط انتقال معنا به غیر است، یا لفظ احیانا نه در انتقال معنا به غیر و تفاهم، بلکه در تفکر و تفکیر و اصطلاح تدریب دقیقتر نیز نقش داره. زبانشناسان امروز میگن که اگر انسان فکر میکنه سخن میگه، وقتی داره تفکر میکنه در همون حین تفکر واژه ها رو به کار میبره و با الفاظ فکر میکنه، یک نوع سخنگویی درونی داره انسان. و در نتیجه بعضی میگویند که اگر لفظ نباشد تفکر هم اتفاق نمیفته. آیا کاربرد لفظ و لغت فقط به در مقام تفاهم است، اونجا کاربرد داره، یا در مقام تفکر هم هست؟ در هر صورت چه رابطه و نسبت بین لفظ و معنا هست؟ حالا اون معنا رو از ذهن میخوایم خطور بدیم در مقام تفکر، یا به زبان میخوایم بیاریم در مقام تکلم و تفاهم؟ چه رابطه بین لفظ و معنا وجود داره؟ نوع و ماهیت این رابطه چه رابطه است؟ اصولا اون که این رابطه رو برگزار کرده است کیست؟ به تعبیری واضح کیست؟ آیا حق تعالی است؟ آیا آدمی است؟ آیا اشخاص هستند یا اجتماع است؟ واضح الفاظ در قبال معانی کیست؟ خود وضع چیه؟ ماهیت وضع، حیات وضع چیست؟ این که میگیم لفظی در قبال معنایی وضع شده یعنی چه اتفاقی خیلی، چه فرایندی طی شده که ما میگیم الان وضع اتفاق افتاده است؟ و آیا وضع چند جور است یا یک جور است؟ چه چیزی موضوع له است؟ موضوع له چیست؟ یا موضوع له چند جور است؟ انواع پرسش ها مطرح میشه. معمولا بحث رو از خود حقیقت وضع شروع میکنن اصولیون. بعد وقتی حقیقت وضع رو بحث کردن میگن اقسام وضع چگونه است؟ چهار قسم است، سه قسم است. بعد راجع به خبر و انشاء بحث میکنن، اخبار و انشاء بحث میکنن، در مورد اسماء اشاره بحث میکنن. اینا بحثای رایجی است که مطرح میشه در مبحث وضع. به نظر میرسه که ما باید این که نه، وضع اسماء اشاره چگونه است؟ چه کدام یک از بحث‌های طلب بحث خواهی کرد از اون وجوه اربعه محتمل یا احیانا ثلاثه محقق از ما اشاره از کدوم نون از اون انواع بحث رو راجعشون انجام پذیرفتیم. ما فکر میکنیم که بحث وضع رو بر اساس یک منطقی و سازماندهی کرد. بعد وقتی اون منطق رو عرض کنیم میاییم پرسش های زیل هر یک از محورهای مختزای اون منطق رو توضیح میدیم، بعد یکی پاسخ میدیم. فرازم کسی که ما ببینیم ارکان وضع چیست، اون عناصری که با وضع درگیر هست چه چیزهایی هستن منظرا، و خوب است که اون عناصر به چه ترتیبی چینش بشن، ترتیب پیدا کنن. اون موقع ساختار منطقی بحث از وضع به دست میاد. ما حتما در عملیات وضع واضحی داریم، هرچند که این بحث مطرح شده که اصلا آیا وضعی واقع شده است یا نشده است، اما به نظر میرسه که نمیتوان انکار کرد که وضعی رخ میدهد و وضع فعلی است، اعتبار کردن است به نحوی از آنها، و این فاعلی دارد، واضحی دارد. پس یک بحث یک روح میشه بحث از واضحی. واضحی کیست؟ وقتی گفتن واضح الله تعالی است، مرمی زای نائمی بیدون مطرح نکن، واضح خود اون تعالی. اصلا لغت یک امر تکوینی است، زبان یک مقوله تکوینی است، احیانا ادله و شواهدی هم در این ادعا ارائه میکنم. لفظ چیست؟ چون لفظ هم چیزیست که نسب و محل وضع هست. ما چیزهای دیگری هم داریم که کار کرده احیانا لفظ رو دارن و مورد وضع حتی قرار میگیرن، مورد کاربرد هم قرار میگیرن، چون هم وضع لفظی علائم دیگر، نشانه های دیگر هستن. حالا با بعضی نشانه ها طبیعی هم و بعضی نشانه ها احیانا وضعی و اعتباری هم جعل میشون. در واقع ما در هم زندگی ما آکنده است، آغشته است به وضع، علامت ها، نشانه ها. اصولا اگر نشانه ها را از حیات انسان حذف کنیم، علائم رو از حیات انسان حذف کنیم، حیات بشری مختل میشه. لفظ یکی از نمادها، علائم و نشانه هاست که بشر روابطش رو بر اساس اون تنظیم میکنه. سوم رو که موضوع له ذهنی است، موضوع له فی ذهن، معنای متصور، اون چیزی که لفظ اون رو به مخاطب منتقل می کند. به هر حال وقتی لفظ ادا میشه، کلمه مثلا شیخ طائفه وقتی گفته می شود، این ترکیب یه معنایی را بر ذهن ما متبادر میکنه. ما منتقل میشویم به یک شخصیتی که اسم او شیخ طائفه است. وقتی گفته میشود آب، از این واژه ما یه مفهومی رو در ذهنمون پدیدار میبینیم. سریع مفهومی در ذهن ما با شنیدن این کلمه خلق میشه، یه معنای متصوری پدید میاد. این موضوع ده ذهنی لفظه. رکن چهارم موضوع ده خارجی لفظه، متعلق معنای ذهنی ما در بیرون از وجود ما. وقتی گفته میشود آب، یک صورتی از آب در ذهن ما خلق میشه. اونو ما تصویر میکنیم، تصور میکنیم، اون تصور میکنیم. این آب یه متعلق خارجی هم داره، این معنا مصداق خارجی داره، همون که در لیوان، همون که در کاسه است، همون که در استخر است. یک به اصطلاح متعلق خارجی هم این معنا متصور ذهنی داره. اینا یک طرف قضیه است، اینو با هم مرتبط هم داری هم. و پنجمی رکن وضع ورزی و مفهوری وضع عملیات وضع است، اون فرایندی که به آن میگیم وضع، وضع معنی مستریش، وضع کردن، این عمل وضع کردن در واقع عملی کل وضع. این هم باز رکن دیگر مسئله است. خب پس ما با پنج رکن سرکار داریم. واضع، لفظی که وضع می شود، موضوع له ذهنی یعنی معنای متصور از لفظ، وقتی لفظ ادا می شود اون معنا در ذهن من خلق می شود. موضوع له خارجی لفظ یعنی متعلق معنا و مصداق معنا در خارج. و پنج عملیت الوضع، اون فعلی که اسمی که میگیم وضع، معنای مصدری وضع.
شامل اول رو وقتی میگیم چهار تا رکن اولی رو، یعنی واضح نفس، مدلت زن، مدلت خارج، معنی پنجم رو یه از این میچه کرده. آیا نیازی هست به صورت مستقل
در پیوند با هم هستن دیگه؟ رو بر همین
ارتباط هست، همون چهار تا رکن اول در میاد دیگه. مدلت هم این چهار تا رکن رو میگیم، اونکه ارتباطی هم باید میگیم عملیات.
خب ببینید، اگر شما بفرمید واضح، بعد بفرمید لفظ، بعد بفرمید مزوله ذهنی، مزوله خارجی، اون وقت خود عملیت تلوز درمی میشه چیه؟ مدونه میشه چیه؟ چیه بسته؟ خواهی چه گونه ارتباطیست؟
بگم از خودم همین مقنای شاطر اول میشه
که نه، ببینید این که بفرمید که بین این عنصر و رکن پنجم با ارکان اربعه دیگر رابطه‌ای وجود داره، این که روشن بوده. اینا اینا رو ارکان یک مقوله می تلقی داریم می کنیم. اما این که باز ذکر و بحث از اون چهار مسئله بسا نیاز و بحث از مقوله پنجم هم به پنجم نباشد، اینو ما قبول نداریم. یعنی خود این که به هر حال واضحی هست، لفظی دارد، مدلل ذهنی و مدلل خارجی هست، این چه اتفاقی میفته؟ واضح چه می کند که بین این لفظ و اون معنا، معنای ذهنی یا معنای خارجی، رابطه برقرار میشه؟ این خودش چه اتفاقی است؟ این چه پدیده است؟ این چه روندی است؟ این چه فرایندی است؟ ما روکی که داریم میگیم به اصطلاح تعبیر خاصی نداریم، میخوام بگیم چهار طرف داریم بحث، پنج طرف داریم بحث، و پنج طرف دارد، پنج مسئله دارد، این میخوام بگیم. خب خود این چون اگر اصلا عملیات وضع واقع نشود، این فرایند رخ ندهد، این روند اتفاق نیفتد، عملا واضح رو بهش نمیگو واضح، معنا نمیگو معنا. خیلی مهمه، جزا خاصی داریم در این مثلا مثلا. خب ما پیشنهاد اون این است که به ما امنن وضع ارکان الاول الواقع، الثانی اللفظ، الثالث الموضوع لفظ به المعنى المصور، الرابع الموضوع لفظ الخارج متعلق المعنى، الخامس عملیت اللفظ. بر اساس این که وضع ارکان خمسه دارد، میگیم یعنی بفی تنسیق البحث عن الوضع ایزن فی فروع به مثل ما یعنی. خوب است که ما بحث مبحث در واقع، بحث در مبحث وضع رو بر اساس این ارکان خمسه ساماندهی کنیم. حالا این ارکان خمسه رو به همین ترتیب که گفتیم از واضع شروع کنیم، به عملیت الوضع تمام کنیم، یا ترتیب رو رعایت نکنیم، ولی برای پنج بحث در مبحث وضع باید مطرح بشه و پرسش ها این پنج بحث مطرح شد. ولی اصولا نوعا از بحث از ماهیت وضع و حقیقت وضع شروع کردن. مرحوم آخون گفته اول حقیقت وضع رو مطرح کرده، بعد اقسام وضع رو مطرح کرده، بعد اون اقسام اربعه یا ثلاثه رو مطرح کرده، بعد بحث خبر و انشاء رو عنوان کرده، آخر سر بحث به اصطلاح اشارات رو مطرح کرده، اسم الاشاره رو مطرح کرده. در خصوص وضع اینجور تعبیر می‌فرمایندشون، برای اینکه بحث در واقع قرار گرفته باشه این رو تعریف می‌کنیم، ولی خود من بررسی خواهیم کرد، آرای دیگران هم بحث می‌کنیم. ایشون در همون بعد به بحث مبحث وضع فرمودن امر ثانی الوضع فی الوضع یا فی حقیقه فی الوضع. بعد شروع فرمودن اینجوری گفتن الوضع هو نحو اختصاص للفظه بالمعنى و ارتباط خاص بینهما ناشئ من تخصیصه به تارة و من کثرة استعماله فيه اخرى و به هذا المعنى صح تقسيمه الى التعيين و التعيين كما ذكر. کلامشون هرچند مرادشون روشن است ولی کلامشون سلیس و فصیح نیست. الوضع هو نحو اختصاص باللفظ بالمعنى، بعضی نصاب گفتن اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما یا ارتباط خاص نحو ارتباط یا ارتباط خاص که ارتباط خاص در واقع بدل تفسیری است از اختصاص، ارتباط خاص همون اختصاص است در واقع. و از اختصاص یه نوع اختصاص است، می توانم انواع انها اختصاصات باشد، انها تخصیص ها باشد، لفظ رو بر معنا تخصیص بدهیم. یکی از انها اختصاص و تخصیص ها تخصیص لفظ به معناست که موجب میشه یه ارتباط ویژه بین لفظ و معنا برقرار میشه که وقتی لفظ ادا میشه معنا به ذهن خطور میکنه. این میشه بس، یعنی بس حقیقت بس اینه. الوضع هو نحو اختصاص للفظ به معنا یا اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بین هما، یه نوع ارتباط ویژه است که بین لفظ و معنا برقرار میشه. منتها این اتفاق، این وضع اینجا معنای مصدری به کار رفته دیگه، یعنی وضع کردن یه نوع اختصاص دادن است. این ناشیست از یا تخصیص لفظ به معنا، یعنی از همون اول آزاده تا متولد شد میگوید نام این بچه رو من نهادم حسین، تخصیص میدهد از همون اول رسن شخص معینی در زمان معینی میاد لفظی را برای معنای معینی تخصیص میده. گاه وضعی که اتفاق میفته ناشی از اینه، البته این دارن این جهت رو تربیت میکنه که وضع به معنی مصدری به کار نرفته باشد، در اون حاصل مصدر رو دیگر نمیشه. گاهی هم و من کثرت استعمالی فیه اخرى، یه وقتی هم هست که اینجور نیست که تخصیص پیدا کنه، در موقع معین شخص معینی لفظی را در قبال معنای مشخصی تعیین بکنه، بلکه بر اثر کثرت استعمال دیگه آنچنان می شود که وقتی اون لفظ شنیده می شود از زبان کسی صادر می شود اون معنا هم به ذهن تبادر می کند، تدریجا تعین پیدا می کنه. در اون اولی تعیین مشخص نیست، واضح هم احیانا ممکنه فرد هم بر اثر کاربرد و کاربرد فراوان این خاصیت رو و خصلت رو ایجاد کنه، این رابطه رو برقرار کنه، اما معمولا اشتباه است که چنین به اصطلاح رفتاری نمی کنه و من کثرت استعمالی فی اخرى.
این ظاهره رو تو در وضع تعینی تازه این بوده بودیم اسم اون اولین نفری که این نفس رو برای این مردم کار بوده نمیتونیم اسم این شخص رو توی پیدار کنیم. ازا ظاهر رسیم که را بر حسن همون کسی
در تحییون زن اجتماع
شانسی ادام آده به این سفنا اون کسی در کم آده به این دو تر من بودیم بر از این خب بگم واضح یا آدم متخصصی نبوده که بیاد
و همیشه اینجور نیست. حالا برحال ایشون هم میخواد همینو بگیم، میخواد بگیم که گاه یک شخص معینی واضح است، گاه اجتماع واضحه. در اجتماع یه لحظه به قول معنای قرار میگیره، در محاورات بس که تکرار میشه و استعمال میشه، رفته رفته دیگه این لفظ میشه مخصوص اون معنا و رابطه ویژه به این لفظ و معنا برقرارشون وضع اتفاق میشه. این که در واقع هر گونه اختصاصی نیست، نوع خاصی از اختصاص اینه که بس موبایل به مقابلش بس گفتم که اختصاص الله زل معنا حالا از هر طریقی آمد ممکنه گاهی ما مجازن یک لفظ رو در قبال معنایی پیوسته به کار ببریم ولی از حالت مجاز خارج نشده باشن. ایشون می‌فرماد که چون فرایند وضع دو گونه است، به این شکلی است که ما داریم میگیم، میتونیم بگیم وضع دو جور است، وضع تعیینی وضع تعیینی.
یعنی
بس با این شیره که ایشون میگه نخیر دیگه. حالا اگر فرسون واضح رو آدمی ندانیم و خداوند متعال بدونیم ممکن این بس زبون است، یعنی خداوند متعال به صورت وضع اعتباری نیامده لفظ و یه لفظی در قبال معنا قرار بده، یک فعل تکریمیه خطبا یه وضعیت دیگری که دارم کنه حالا خود اعتبار و وضع به این معنا نخواهد داشت.
این وضع تکریم هم خودشون
جلسه بعد میریم سراغ همه آرا بسلندی شده و یکی که آرا ارزایی میکنیم و جایگاه رأی مرحوم آخوند رو در میان آرا مورد بررسی قرار میدیم. سلام علیکم.